در هر مذهب در و در هر دینی مفاهیم مختلفی وجود داره که روابط اجتماعی و بعضا روابط سیاسی بر اساس اون شکل میگیره. خب یه سری از این مفاهیم مفاهیمی است که به شدت نقش منفی رو میتونه داشته باشه، هرچند که نزد یک مذهب یا یک دین برحال این مفاهیم مقدسی هم باشد. متاسفانه الان در دنیای اسلام برحال مفاهیمی همچون تکفیر و همچون ارتداد برحال برای طرفدارانشون مقدس شده و در برای برخی طرفدارای افراطی مقدس شده و ببیش این که برحال تحمیل شده به روابط بخشی از دنیای اسلام در دنیای امروز و این یک آفت خطرناکی است که برحال در دنیای اسلام وجود داره و من معتقدم راه حلش هم این هست که برحال در دین اسلام مفاهیم توأم با همدلی و همدلی بسیاری وجود داره که سیاستمداران و علمای دین دو طرف اهل سنت و شیعیان میتونن این مفاهیم رو عمده کنن در ارتباط با مسئولان سیاسی و هر حال زمینه‌های افراطی‌گری رو از بین ببرن. این یک فضای کلی است.
بله.
متاسفانه ما میبینیم که از ابتدای دهه 1370 هجری و درست از ایامی که به هر حال ما میبینیم که در همزمان میشه با ابتدای دهه 1990 میلادی که به هر حال غرب همه چالش‌های خودش رو به کنار میگذاره و هانتینگتون از چالش بین تمدن‌ها صحبت میکنه و اونجا یکی از ویژگی‌هایی که ایشون مطرح میکنه میگه این هست که تمدن غرب برای اینکه بر تمدن‌های دیگر غالب بشه باید اختلافات و خطوط گسل درون تمدنی دشمنان و رقباش استفاده کنه. ما میبینیم که این به یک دستور کار سیاسی و اطلاعاتی در غرب تبدیل میشه. در ابتدای در حال دهه 1970 ما میبینیم که عملا گویای تکفیری که تحت عنوان جهاد در افغانستان قبلا شکل گرفته بودن از دل این گروه ها و 2500 مدرسه علوم دینی که پولش از عربستان میومد و به اصطلاح لوجستیک و پشتیبانیش متأسفانه در مرزهای افغانستان و پاکستان صورت میدادن اندیشه های شکل گرفت که عملا بر حال هم وجه اسلام رو خراب کرد، هم روابط اسلام و غرب رو بر دچار نوسانی کرد که به ضرر مسلمانان تمام شد با کشتارها و جنگها و اشغالها و همین که به چالش درونی بین مسلمانان تبدیل شد. طبیعتا از اون زمان کشورهای غربی به ویژه آمریکا و دستگاه اطلاعاتی مثل دستگاه اطلاعاتی آمریکا و انگلیس اینا سعیشون بر این بود که این رو در قالب یه خط گسل میان مسلمانان سامان بدن و صهیونیستان در این نقش آفرین کردن در این سیاست. و در این حال ما میبینیم که نه تنها مسلمانان سعی نکردن عوامل وحدتزا رو تقویت کنند و تنش‌ها رو از بین ببرن، بلکه بعضا دامن هم زدن از طالبان افغانستان، القاعده و بعد داعش و الان داعش خراسان و چالش‌هایی که الان شکل گرفته ما ادامه همین مسائل رو میبینیم و این نشون میده که چالش‌های تازه‌ای در راهه که به نظر من به ضرر کشورهای اسلامی در واقع تمام حتما به تمام میشه و می انجامه و لازمش این هست که به هر حال هم علمای دین و هم دولت مردان در این رابطه به هر حال به یک اقدام میشه گفت اقدامات اصلاحی و تنش زدا پیروی بیارن. متاسفانه الان دو دسته گروه های تکفیری وجود دارن در که این گروه ها رو عمدتا دولت ها با انگیزه های سیاسی و امنیتی شکل دادن. یه دسته گروه هایی که به هر حال اینها علاوه بر عقیدتی کاملا جزمی اینها پرورش یافتند و اینها به صورت الان نقش گرگ های تنها رو بازی میکنن، هر جا که احساس رسالت تکلیف کنن به اقداماتی از این نوع دست میزنن و در میان فرق مختلف در دنیای اسلام اینها فعال هستند. یه دسته دیگه دسته‌هایی هستن که نقش موضوعی بازی میکنن و به استخدام دولت‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی و گروه های فرقه انحرافی در میان و این گروه دوم شاید خطرناکتر از گروه اول هستند که اینها با سیاست های چالش دولت ها در واقع هم باید متاسفانه ما میبینیم که این اتفاقات الان در جایی مثل منال مشهد داره شکل میگیره و برحال مرتبط با اون اتفاقات خیلی مشکوکی داره شکل میگیره مبنی بر ایجاد چالش بین ایرانی ها و افغانی ها در شد 5 میلیون افغانی در داخل ایران هستند و همواره رابطه خوبی بین ایرانی ها و افغانی ها وجود داشته. وجود یک دولت افراطی در افغانستان که بلا فاصله میاد موضع گیری هم در این رابطه میکنه، اینا موارد خطرناکی است. به هر حال اوزبک های تکفیری برای اولین بار توسط ترکیه در سوریه به استخدام در اومدن.
بله.
ترکیه سعی کرد نیروهای نیابتی خودش رو از میان گروه های مثل اوزبک ها در واقع استخدام کنه، اوزبک های تکفیری، و بعد از اون همچون همه تکفیری ها اینا در سراسر مناطق اسلامی به اصطلاح پخش شدن. جالب اینه که تنها قلمرو سیاسی که مانع بازگشت تکفیری ها به قلمرو خودش شد کشورهای اروپایی بودن. یعنی اروپایی ها از موضوع داعش استفاده کردن و برخان ده ها هزار افراد صاحب تفکرهای تکفیری رو صادر کردن به سوریه و خاورمیانه، ولی در بازگشت ما میبینیم که کاملا حتی برای بازگشت یک شخص، عالی ترین شخص مقام سیاسی کشورهای اروپایی باید تصمیم بگیره، ولی همه اینها بدون هیچ صافی اندیشه‌ای و بدون هیچ به اصطلاح میشه گفت مراقبت امنیتی وارد کشورهای اسلامی شدن که در قالب همون دو گروه هم عمل میکنن، یا گرگای تنها که خودشون احساس رسالت میکنن و چین ممکنه شرایطی رو شک بدن مثل شرایط مشهد، و یا کسایی که به استخدام در میان. و به هر حال من معتقدم که هر نوع از این دو نوع برخورد، هر نوع از این دو نوع اقدام برخورد خاص خودش رو میطلبه، ولی به نظر من در درجه اول سیاستمداران دنیا اسلام و علمای مسلمان باید در عمل به سمت تقریب حرکت کنن، نه اینکه به هر حال ماموریت‌های تقریبی بیشتر تحت عنوان ماموریت‌های تخریبی عمل کنن.
آقای دکتر، حالا شاهدیم یک روند تقابلی هم داره از نگاه ناسیونالیستی بین دوگانه ایرانی افغانی شکل میگیره. مثلا در برخی شهرها داره فراخوان‌هایی برای تجمع داده میشه که افغانی‌ها رو از کشور خارج کنیم. حتی امروز یکی از نمایندگان مجلس آقای احمدی بیغش توییتی زد در این باره که باید اینا خارج بشن. از آقای احمدی بیغش نماینده شازند
گفته چی؟
الان بذاریم متن دقیق شما
نقل به مضمون شما
نقل به مضمون که آره افغانی ها باید اخراج کنیم از کشور. دقیقا یعنی چه این اینا چقدر خطرناک میتونه باشه بر احساسات ناسیونالیستی و سوار بر این تقابل های به قولی مذهبی هم بکنه و یک ممکنه به خود به قولی یک شورش ها یا آشوب های قومی مذهبی رو با هم سوار بکنه قضیه رو.
ببین من خواهشی که دارم این است که توییت هفته پیش منم میتونی ضمن مصاحبت حالا عکسشو بذاری.
بله بله.
من هفته قبل هشدار داده بودم به این به اصطلاح یه سری کلیپ های منفی و چالشی که بین ایرانی ها افغانی ها داره رد و بدل میشه.
بله، خصوص تو ایام عید خیلی منتشر شد.
همین، من یه هفته پیش
بله
راجب این موضوع زدم. ببینید واقعیت قضیه این هست که همه این مسائل به هم ربط دارن. یعنی به هر حال یه ظرفیتی به اسم یک دولت رادیکالی در افغانستان شکل گرفته. این دولت رادیکالی باعث شده که در واقع شاید میزان افغانی های مقیم ایران از زمان اومدن طالبان بیش از 30% افزایش پیدا کنه. و توی همچین شرایطی خب عملا 5 میلیون افغانی در ایران هستن که اینها مدتا بخاطر شرایط سخت افغانستان خارج شدن. خب همین جریاناتی که همواره به دنبال چالش برای ایران بودن و یک بارم ایران و طالبان رو مرحله جنگ رسوندن، الان فعال هستن که در ایران و در افغانستان مردمانی که با هم زندگی کردن، به هر حال افغان‌ها در ایران خیلی زحمت کشیدن، بخش عمده‌ای از زحمات به هر حال زحمت بازسازی ایران و توسعه ایران بر دوش همین افغان‌هایی بوده که در ایران صادقانه کار کردن و ایرانیان مهمان نوازی کردن، یعنی ایرانی ها یکی از پناهنده پذیرترین کشورهای دنیا هستند که تا زمان جنگ سوریه عملا ایران اولین کشور در این زمینه بوده. ما می‌بینیم که این همه زمینه تاریخی رو دارن از بین می‌برن و در واقع سعی می‌کنن چالش ایجاد کنن. من مجموع این تحولات رو با هم می‌بینم، یعنی زمینه‌هایی که وجود داشته داره برای اختلاف افکنی نیازمند یه سری جرقه‌هایی مثل به هر حال این دو رویدادی است که کشتن دو نفر اهل سنت و دو نفر برها روحانیان شیعه داره صورت میگیره. اینا یه سری افراد به مال جرقه های هستند که این اختلافات رو شکل میدن که من معتقدم که باید با حساسیت با این موضوع مواجه شد، هم در قالب سازوکارهای همکاری های ایرانی و افغانی باید به این اختلافات رسیدگی کرد.